الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در دنباله مسئله وفا به عهد و ایستادگی در برابر پیمانها و اهمیتی که برای این موضوع قائل بودند بحثشون به این عبارت منتهی می شود. می فرماید که ولا یدعونک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الى طلب انفساخه بغیر الحق فان صبرک على ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من غدر تخاف طبیعته و ان تحیط بک من الله فیه طلبه لا تستقبل فیها دنیاک ولا آخرتک. در اینجا امیر المؤمنین به این نکته اشاره می فرمایند، می فرمایند یک قرارداد و عهدنامه ای اگر تحقق پیدا کرد بین تو مالک اشتر و بین دیگران، اینجا اولا از این عهد امیرالمومنین تعبیر به عهد الله می‌فرماید. این تعبیر به عهد الله شاید ناظر به یکی از دو مطلب باشه. چرا عهد را اضافه به خدا میکنه؟ عهد رو مالک اشتر بسته، استاندار این عهدنامه رو امضا کرده، لکن ازش تعبیر به عهد الله میشود. این ممکنه برای این جهت باشه که ما مکرر عرض می کردیم که در حکومت اسلامی هیچ مسئله قدرت مطرح نیست، مسئله این است که اینها نمایندگی از امام زمان و امام زمان هم نمایندگی از خداوند متعال داره برای برقراری اسلام، برای حفظ اسلام، برای اشاعه اسلام. پس در حقیقت قدرت امیرالمؤمنین قدرت الهیه، حکومت امیرالمؤمنین حکومت خداونده و مالک اشتری که منصوبه از طرف امیرالمؤمنینه و یک قرارداد و عهدنامه ای رو امضا می کند، این معناش این است که این عهدنامه خداییه. این یک طرفش خداوند قرار گرفته، مالک اشتر نماینده امیر المومنین، و امیر المومنین هم نماینده خداوند تبارک و تعالی. مسئله اینه. مثل اینکه خب فی زمان ناهازا ما این حسابی رو که برای رهبر بزرگوار انقلابمون باز کردیم و این مقام و موقعیتی را که در باره او معتقدیم فقط روی این مبناست که این نائب امام زمان صلوات الله علیه و نماینده اون حضرت، روی این مسئله حساب باز شده. مسئله ولایت فقیه هم روی همین مبناست. چرا فقیه ولایت داره؟ چرا برای فقیه شما ولایت عامه ثابت می کنی؟ مگر فقیه چه خصوصیتی دارد جز این که نماینده و نائب امامی است که در درجه اول ولایت مربوط به امام اصل، مربوط به منوب و انه، منتها منوب و ان برای نواب خودش این ولایت رو تثبیت کرده و تأیید فرموده این ولایت رو برای نواب خودش. پس یک احتمال اینه که تعبیر امیرالمومنین از قراردادهای مالک اشتر تعبیر به عهد الله می‌فرماید. این برای این است که طرف توی مالک نیستی و حتی طرف من نیستم، بلکه طرف خداوند تبارک و تعالی است و این عهد اضافه به خداوند داره. البته اگر اینجوری ما بخوایم عهد الله رو معنا بکنیم، اون وقت این محدود میشه به دائره نمایندگان خداوند تبارک و تعالی، حالا یا بالواسطه یا بدون واسطه. اما ممکنه ما یک احتمال دیگری در اینجا ذکر بکنیم که نتیجه این احتمال یک معنای وسیعی می شود و اون این است که هر قراردادی که یک طرفش مسلمان باشه لااقل، ولو طرف دیگر مسلمان یا غیر مسلمان باشه، ما می تونیم از این قرارداد تعبیر به عهد الله بکنیم. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه خداوند همونطوری که امیرالمومنین در بحث گذشته فرمودند که هیچ یک از فرائض خدا و از واجبات الهیه به درجه وفاء به عهد از این نظر نمیرسه که مورد توافق جمیع ملت‌ها و جمیع مسلک‌ها در تمامی اعصار و در تمامی نقاط و مناطق وجود داشته باشه. پس عهد الله یعنی عهدی را که خداوند وفا به اون عهد رو واجب کرده، وفا به اون عهد رو لازم کرده و به عنوان فریضه الهیه وفا به او بر همه واجبه. اگر این طوری عهد الله رو معنا بکنیم، یک معنای وسیعی داره، دیگه لازم نیست که طرف مثل مالک اشتر باشه که نائب امیر المومنینه و امیر المومنین نماینده خداونده تبارک و تعالی. این یک معنای وسیعیست در تمام عهدها و قرارهایی که یک طرفش مسلمان باشه این معنا جریان داره. حالا مطلب چیه که اینجا امیرالمومنین بیان می‌فرمایند؟ مطلب این است که می‌فرماید حالا شما یک قراردادی بستی، یه عهدنامه ای رو امضا کردی، همه خصوصیات و مصالح هم مرئی قرار گرفت. حالا که موقع عمل رسیده، موقع انجام و وفا به این تعهد رسیده، شما رو در فشار گذاشته. حالا ملاحظه کردید عجب قرارداد سنگینی بوده، عجب مشکلاتی برای ما به وجود آورده و عجیب ما رو تحت فشار قرار داده. حالا که با این موقعیت شما برخورد میکنی، میبینی در دنباله قرارداد در فشار قرار گرفتی، حالا امیرالمومنین میفرماید که شما پیش خودت اینجوری فکر نکن که بریم یه راهی پیدا بکنیم که وفا نکنیم به این قرارداد، این قرارداد رو لغوش بکنیم، باطلش بکنیم، در حالی که هیچ حق ابطال و حق لغو نداشتی. یک وقت انسان در قرارداد مثل همین معاملات شخصیه‌ای که واقع میشه، انسان برا خودش شرط الخیار میکنه. خیار و شرط، یعنی شرط الخیار، یکی از خیارات معروفه در فقه. انسان خانه ای رو میخره، برای یک ماه کمتر یا بیشتر برا خودش خیار قرار میده. خب اینجا هر زمانی که مشیتش تعلق بگیره برای فسخ معامله، هیچ مانعی نداره. این فسخ، فسخ به حقنه، این فسخ فسخی است که به استناد خیار و جعل خیار واقع شده. اما بحث در اونجایی است که بدون اینکه انسان خیاری داشته باشه، بدون اینکه حق فسخ و انفساخی در کار باشه، بخواد معامله رو به هم بزنه، این انفساخ به غیر حقنه. حالا امیرالمومنین می‌فرماید مواجه شدن وفاء به قرارداد با ضیق و فشار این تو رو تحریک نکنه به اینکه دنبال این بگردی که قرارداد و لغوش بکنی و زیر پا بگذاری. چرا؟ می‌فرماید برای خاطر اینکه اگر شما این فشار رو تحمل بکنی و عاقبت کار رو در نظر بگیری، و عکس العمل این معنا رو ملاحظه بکنی، این به مراتب بهتر از این است که اینجا با یک خدعه و با یک نیرنگ قرارداد رو به هم بزنی و لغو بکنی و در نتیجه خودت رو به عنوان یک پیمان شکن بدون استحقاق معرفی بکنی و اون وقت یک استاندار در حکومت اسلامی که باید بر مبنای پیاده کردن احکام اسلام ادامه به مقام بده، این بیاد مبنای کارش رو روی خدعه و نیرنگ بگذاره، عکس العمل این معنا چه خواهد شد؟ لذا شما عرض می شود که در تاریخ هم که برخورد می کنید، یکی از علل این که بعضی از مسائلی که به نظر ما جایز میاد بلکه به نظر ابتدایی واجب میاد، معذالک می بینیم ائمه ما یا منسوبین به ائمه ما مرتکب نشدن، روی همین مبناست. در اون داستان مسلم که شما مکرر لابد به مناسبت بیان حال مسلم ابن عقیل به عنوان تبلیغ و منبر بیان کردید، وقتی که ابن زیاد آمد به دیدن اون کسی که در منزل هانی ابن عروه بود، بر حسب آنچه که تاریخ می نویسد قبلن با مسلم هانی و اون کس تبانی کردند که وقتی که ابن زیاد آمد، مسلم یک مرتبه از پشت پرده ظاهر بشه و کار ابن زیاد رو یک سره بکنه، لکن این معنا واقع نشد. بعدم مسلم مورد اعتراض هانی و اون شخص دیگر قرار گرفت. اینجا مسلم یک بیانی داره که من عین عبارتش در نظرم نیست، لکن واقع مطلب اینه، اگر مسلم در این جریان با خدعه و نیرنگ ابن زیاد رو به قتل میرساند، درسته که دیگر واقعه کربلا به وجود نمی آمد، به حسب طبع قصه شهادت مسلم تحقق پیدا نمی کرد، مصائب زیادی برای اسلام و مسلمین پیش نمی آمد، لکن این سؤال تا روز قیامت مطرح بود و کسی نمی توانست پاسخگوی به این سؤال باشه که مسلم به عنوان نیابت خاصه از مولا امام حسین علیه السلام به چه مجوزی ابن زیاد رو به قتل رساند و روی چه مبنایی این عمل رو مرتکب شد. حالا ما ابن زیاد رو به واسطه جریان کربلا خوب میشناسیمش، لکن قبل از این جریان ابن زیاد به چه خصوصیاتی شناخته شده بود و جای این سؤال مطرح بود که چرا مسلم متعرض ابن زیاد شد و او را به قتل رساند؟ کسی نمیتونست جواب صحیحی در مقابل داشته باشه. و اینها یک مسائلی نیست که کسی بیاد روی اطلاعات شخصی و حتی علم غیب تکیه بکنه. به علم غیب هم نمیشه استناد کرد در مقام پاسخگویی. چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه در شب 19 ماه رمضان با اینکه اطلاع قبلی داشت و با اینکه در مسجد برخورده به ابن ملجم کرد و حتی در تاریخ داره او را از خواب بیدار کرد، خب میخواست امیرالمومنین همونجا او را به قتل برسانه یا به قتل نرساند، او را بگیرد و زندان بکنه و تحت نظر قرار بده و قدرتش رو ازش بگیره؟ چرا این کار رو نکرد؟ اینها یک مسائلی است که درست امیرالمومنین علم غیب داره، ولی علم غیب نمیتونه پاسخگوی این مسائل باشه. اگر امیرالمومنین او رو به قتل میرسون، فردا مورد اعتراض قرار میگرفت که ابن ملجم چه جرمی کرده بود که تو او رو به قتل رساندی؟ چه مجوزی برای قتل ابن ملجم وجود داشت؟ و یا اگر حتی او رو زندان کرده بود، مجوزی برای این معنا وجود نداشت؟ اسلام مطرحه، هی در ذهن ما حکومت‌های غیر اسلامی میاد که بر مبانی غیر اسلامی اونا تکیه میکنن و هر کاری دلشون بخواد انجام میدن، هر کجا سوء ظنی ببرن عرض میشود قتل و غارت و زندان رو پیاده میکنن. بحث در حکومت اسلامیه، حکومتی است که میخواد اسلام رو پیاده کنه. این باید تمام مسائلش بر مبنای اسلام باشه و سر سوزنی از موازین اسلامی تخلف پیدا نکنه. و اینجاست که وظیفه مسئولین ما در این جمهوری اسلامی خیلی سنگینه و کوچکترین عمل اینها بر خلاف اسلام از نظر خداوند تبارک و تعالی غیر قابل غفرانه، برای خاطر اینکه اینها نمایندگان ولی فقیهند، اینها نمایندگان خداوند تبارک و تعالی و برای اجرای اسلام مسئولیت رو تقبل کردن و مقام ها رو پذیرفتن. اینها باید تمام کارشون و تمام مبنای کارشون روی اسلام 100% و اسلام به تمام معنا باشه. پس این که امیرالمومنین در این عبارت می‌فرماید که اگر در دنبال قرارداد، اونم قرارداد یک استاندار نائب امیرالمومنین و نمایانگر اسلام، اگر در فشار قرار گرفتی، فشار رو تحمل کن، عاقبت کار رو در نظر بگیر، نتیجه کار رو در نظر بگیر. و این بهتر از این است که با خود او نیرنگ این قرارداد رو زیر پا بگذاری و این قرارداد رو لغو بکنی و در روز قیامت مورد سؤال خداوند تبارک و تعالی واقع بشوی، نه مورد سؤال تنها، تعبیر امیرالمومنین این است که سؤال خداوند تو رو فرا بگیره و اصلا محات در سؤال و پرسش خداوند تبارک و تعالی باشی. و بعدم یک جمله ای در آخر داره که البته در نسخه های نهج البلاغه مختلف نقل شده که ای را عرض می کنیم. پس عبارت اینه: ولا یدعونک، تحریک نکند تو را و نخواند تو را، ضیق و امرن، گرفتاری و فشاری که از ناحیه امری به تو متوجه شده. کدام امر؟ امری که لازمک فیه عهد الله، عهد خدا تو رو ملزم کرده در اون امر و عهد خدا لزوم رو به گردن تو آورده و تو را موظف کرده. که عرض کردیم این تعبیر به عهد الله روی یکی از دو نکته ای بود که اشاره شد. خب این زیق تو رو تحریک نکنه، به چی تحریک نکنه؟ الا طلب انفساخهی به غیر الحق، به اینکه دنبال پایمال شدن این قرارداد بری، اونم بدون اینکه حق ابطال و حق لغو داشته باشی. نه، اون زیق رو تحمل کن، اون فشاری که از این ناحیه متوجه بپذیر. چرا؟ فإن صبرك على ضيق امرين، شکیبایی تو بر فشار و تحمل فشاری که از ناحیه اون قرار داد هست، با توجه به این که ترجو انفراجه، امید داری که در آینده برات گشایشی پیدا بشه. یعنی خب فکر نکن حالا این زیق ادامه داره، ممکنه اولش این طور باشه، امید هست که در آینده این زیق تبدل به انفراج و گشایش پیدا بکنه. و علاوه ترجو فضل عاقبتهی، اون زیادی آخر کار و نتیجه کار و عکس العمل کار، این تحمل خیر من قدرن، بهتر از این است که شما مکر و حیله به کار ببری و با لطائف الهیل، با توجیهات غیر قابل قبول بخوای این قرارداد رو به هم بزنی. خیر من قدرن، که این قدر تخاف و طبعتا، میترسی از عواقب قدر، میدونی که قدر در حکومت اسلامی چه عواقب شومی داره و چه نتایج سوی برش مترتبه. تخاف و طبعتهو و تخاف و انتهیتا، انتهیتا عطف به طبعه است، یعنی می ترسی از این معنا که انتهیتا، این در حقیقت یکی از مصادیق عنوان طبعه است، خوف داری از این که توهیتا بک فرا بگیرد تو را من الله، در این باره تلبتون، یعنی سؤال خدا تو رو فرا بگیره، مؤاخذه الهی تو رو شامل بشه، یعنی مورد سؤال قرار بگیری. چرا با این عهد مخالفت کردی؟ چرا با توجیهات ناروا این عهد نامه رو زیر پا گذاشتی؟ احیط بکم من الله فیه طلبتون. طلبه از همون طلبه، طلب به معنای خواستن و سؤاله. فرا بگیرد تو را از خداوند در این رابطه پرسش ها و مؤاخذه. لا تستقبلو فیها دنیاک ولا آخرتک. اینجا عرض کردیم دو تا نسخه وجود داره. در بعضی از نسخ داره لا تستقیلو از اقاله. اقاله به معنای برگردوندنه، به معنای گذشت کردنه، مثل اقاله ای که در باب بی، در بحث بی خوندید که یکی از مستحبات در باب معامله اقالتون نادمه، یعنی کسی از شما جنسی رو خرید بعد پشیمان شد، ولو اینکه حقم نداره معامله رو به هم بزنه، لکن شما بپذیر، شما اقاله کن، برگردون این معامله را. یا مثلا در بعضی از روایات داره که اگر کسی لغزش یک کسی را در مورد خودش نادیده بگیره، خداوند هم لغزش های او را در رابطه با خودش در روز قیامت نادیده میگیره. در بعضی از نسخه ها لا تستقیل و فیها دنیا کولا آخرتک. حالا روی هر دو احتمال این عبارت رو معنا می کنیم. لا تستقبل فیها دنیاک ولا آخرتک، یعنی دیگه این فیها ضمیرشم به طلبه می خوره، یعنی این خواست خداوند و این مؤاخذه خداوند اینقدر اهمیت داره و اینقدر در سطح بالاست که وقتی که انسان گرفتار این تلبه الهیه میشه، اصلا دیگه نه رو به جانب دنیا میتواند بکند و نه رو به جانب آخرت. یعنی در حقیقت این عبارتون اخرای از همون تعبیری است که آیه شریفه در مورد بعضیا داره که میفرماید خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. این اشاره به همونه، یعنی انقدر مسئله حساسه که تو نه رو به دنیا میتونی بکنی، یعنی از نظر دنیا زیانکاری، نه رو به آخرت میتونی بکنی از نظر آخرت زیانکاری، که استقبال مثل همون استقبال القبله یعنی رو به جانب قبله کردن. لا تستقبلو فیها دنیاک ولا آخرتک، یعنی نه رو به جانب دنیا و نه رو به جانب آخرت، بلکه عنوان خسرت دنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. خیلی مسئله حساسه که امیرالمومنین با این عبارت مطلب رو بیان می‌فرماید و اینقدر مسئله پایبند بودن به قرارداد ولو اینکه مستلزم تحمل فشار و ضیق و ناراحتی باشه، معذالک اینقدر از نظر امیرالمومنین اهمیت داره که میبینید اینجوری تعبیر میفرماید. پس عبارت اینطوری شد: تخاف و طبعتهو این و انتهیت، این بیان همون طبعه است، و انتهیت بکم من الله فیه طلبتون، فرا بگیرد تو را از ناحیه خداوند در این رابطه خواست و سؤالی که لا تستقبلو، در باره این طلبه و سؤال دنیا که ولا آخرتک، یعنی نمیتونی جوابگو باشی و زیانکار در دنیا و آخرتی. اما در بعضی از نسخه ها عرض کردیم لا تستقیل داره، اونم باید اینجوری معنا کرد، اونم صفت طلبه است و از ویژگی های خواست خداوند و مؤاخذه الهیه است. می فرماید مؤاخذه ای که لا تستقیل و فیها دنیاک ولا آخرتک، ای غالب معنای رجوعه، به معنای همون بازگشته، مثل همون اقالت و نادم یا اقاله اسره و زله که به معنای لغزشه. یعنی این طلبه جوریست که دیگه نمیتونی به یک دنیای خوبی برگردی و طلب رجوع به دنیای خوبی داشته باشی و نمیتوانی طلب رجوع به آخرت داشته باشی. اینم همون معنای لا تستقبله، لکن به تعبیر دیگر او به عنوان استقبال و توجه، این به معنای طلب رجوع و سؤال بازگشته. لا تستقیل و فیها دنیاک ولا آخرتک، یعنی نمیتونی مطالبه برگشت به یک دنیای خوبی داشته باشی و نه مطالبه برگشت به یک آخرت نیکویی. در حقیقت این هم با این بیان و از این طریق همون مسئله خسرت دنیا و آخره پیاده میشه، لکن با این بیان. تا اینجا مسئله وفا به عهد که در کلام امیرالمومنین با یک خصوصیات عجیب و غریبی این معنا مطرح شده بود و تأکیدها و توثیقهایی که امیرالمومنین در این رابطه داشتند و اینکه جای هیچ گونه توریهی، هیچ گونه توجیهی، هیچ گونه نقضی، هیچ گونه بهانه‌ای و خود او نیرنگ در مسئله قرارداد وجود نداره، اینها رو به طور کلی امیرالمومنین مطرح کردند. بحث آیندم در رابطه با مسئله سفک دما و خونریزی و اهمیتی که این مسئله از نظر اسلام و حکومت اسلام داره انشاءالله. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همون طوری که برای وفا به عهود به لسان امیرالمومنین تأکید و توثیق کاملی قائل شدند، ما را برای انجام این وظیفه مهم الهی موفق و مؤید بدارد. امیدوارم خداوند حکومت اسلامی ما را موفق به پیاده کردن تمام برنامه‌های واقعی حکومت اسلامی بفرماید. امیدوارم خداوند این حکومت را مستدام بفرماید، رهبر بزرگوار انقلاب را طول عمر و سلامتی عنایت بفرماید، رزمندگان عزیز ما را در آینده بسیار نزدیک به پیروزی کامل نائل بفرماید، شهدای بزرگوار آنها را با شهدای کربلا محشور بفرماید، به بازماندگان آنها صبر و اجر عنایت بفرماید، اسرای ما را هر چه زودتر از دست صدام خوناشام مستخلص بفرماید، هر چه بیشتر در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا تأجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.